و سود بازرگانی و عوارض که قبلا با نرخ 70,000 تومان محاسبه میشد الان با نرخ حدود 150,000 تومان محاسبه میشه. موضوع لوجستیکه که بعد از جنگ دو برابر شده حمل کالا. و خدمتتون عرض کنم همون سبک سفارش که دیگه مهمترین موضوعه و بحث ارز که افزایش قیمت اینجوری داشتیم باعث شده که کالا بعضن تا 50% بعضی مدل های اقتصادی حتی گرانتر بشن.
خب آقای اسدی، شما تو صحبتتون اشاره کردین این تلفن های همراه که داره وارد میشه با ثبت سفارش و تامین ارز قبل از اسفند ماه هست که داره این اتفاق میفته. خب چرا تلفن همراه با نرخ امروز ارز حساب میشه و این افزایش قیمت؟
تلفن همراه خدمتتون عرض کنم ارز ارزانی که به تلفن همراه نمیدن،
یعنی اون موقع با ارز چقدر بود؟ فکر کنم 120 تومن بوده اون موقع.
خانم ارزی ما به عنوان ارز تالار دوم یا اصولا تو بازار ما بهش میگیم ارز ارزان،
بله،
ارز ارزانی به تلفن همراه داده نمیشه.
نمیشه.
تلفن همراه در روزی که جنس خریداری میشه و میاد، چون با ارز این ثبت سفارش ها با ارز صادراتی بوده و ارز صادراتی ما هم تقریبا نزدیک به قیمت حاشیه بازاره و جنسی هست که در اون زمانی که خریداری میشه پولش باید پرداخت بشه و تقریبا نرخ روز حساب میشه.
خب به اضافه اون هزینه رجیستری که به تلفن همراه اضافه میشه
که قبلا با دلار 70,000 تومان محاسبه میشد الان داره با دلار 150,000 تومان محاسبه میشه.
بله، موضوع این رجیستری رو من میخواستم حالا از شما سوال بکنم. این در کشورهای دنیا وجود نداره و در ایران هست که ما؟
نه، چند کشور دیگه هم هست، حالا داخل ایران دیگه این اتفاق به خاطر اینکه جلوگیری از قاچاق این اتفاق افتاده. من میتونم یه صحبتی انجام بدم که انشالله پخشم بشه خانم؟
بله خواهش میکنم.
خدمتتون هستم. ببینید وقتی دولت در شرایط جنگ از بخش خصوصی انتظار دارد که شرایط رو درک بکنه، که درک میکنه حداقل در صنعت ما، میدونم در بقیه صنایع هم دوستانمون رو در اتاق بازرگانی میبینیم صحبت میکنیم،
بله،
میدونم که بقیه دوستان هم در صنایع دیگه واقعا در زمان جنگ پای کشور بودن، کمک کردن، انتظاری نداشتن. ما خود خیلی از شرکت‌های ما در زمان جنگ رفتن کالای اساسی آوردن برای کشور، مواد غذایی وارد کردن،
بله،
که قیمت نره بالا، با قیمت مناسب و مصوب به مردم دادن. همونطور که دولت در زمان جنگ از بخش خصوصی یه سری انتظارات داره، ما هم انتظار داریم حداقل دولت یه ذره شرط تغییر میکنه، یه فکری هم به هر حال با این صنعت بکنه. یه صنعتی که حدود 30,000 نفر تو شرکت‌های وارد کننده 20-30,000 نفر مستقیم کار میکنن، در لایه‌های بعدی نزدیک به 100,000 نفر جمعیت داره، جمعیت جوان داره، جمعیت نخبه داره.
بله.
در هر حال اینا الان 5 ماه سال گذشته همینطور بیکارن، خیلی از شرکت‌ها یا تعطیل کردن یا تعدیل کردن.
بله.
و هر حال درست جز اولویت‌های اصلی کشور نیست، ولی به لحاظ اولویت بندی به هر حال باید دولت بهش نگاه کنه.
بله، به هر حال نکته‌ای که شما مطرح کردید نکته درستی است و حالا از این رادیو و این شبکه پخش خواهد شد. امیدواریم که مسئولین صدای شما رو بشنوند. برای موضوع اشتغال یکی از موضوعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور
جوان هست. همه به قول معروف نسل
جوان هستن. بله. خب آقای کارگر سامانی، شما به عنوان کارشناس حوزه اقتصادی و تامین مالی به این موضوع نگاه بکنید. ما به هر حال انتظار داریم این بازار که بازاری است که الان با زندگی ما عجین شده به کار خودش ادامه بده و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن در حوزه فروش و تعمیرات و دادن خدمات مختلف بتونن به کار خودشون ادامه بدن. فکر میکنین از نظر شما مانع کجاست و همین افزایش قیمت بسیار زیاد تلفن همراه یک بخشی از بازار رو برها تعطیل میکنه؟ حالا مردم برها توان مالی محدودی دارن و هرچه قیمت ها میره بالا ممکنه که نسبت به خرید مجدد، تعویض گوشی های خودشون که مثلا قدیمی شده نیاز به تعمیر داره و نمیتونن هزینه تعمیرشو بدن اقدام نکنن و این بازار توان خودش رو کمتر داشته باشه و از دست بده. نظرتون چیه آقای کارگر سامانی؟
عرض کنم من مطالب کارشناس محترم رو تایید میکنم، این مطالبی رو اضافه میکنم
بفرمایید.
در حوزه اقتصاد ما مؤلفه های مختلفی رو داریم.
بله.
اگر قراره که شرایط جنگی و شرایطی که حادث شده بر کشور که انتظارات تورمی رو افزایش داده، هزینه های حمل و نقل رو افزایش داده و هزینه های دیگه ای که مترتبه به حوزه تجارت کالا رو، تو میدونید ما تلفن همراه بخش عمدهش وارداتیه، یه وقت از ما یه کالایی رو در مورد صحبت میکنیم که شما امکان این رو دارید مداخلاتی رو در روند تولید داشته باشی، هزینه های تولید رو کاهش بدی که بتونی اثر مستقیم بذاری در هزینه های نهایی مصرف کننده. ما در حوزه تلفن همراه در جهت کالایی هست که وارداتیه، عمده این کالا وارداتیه، همینجوری که به درستی فرمودن کارشناس محترم، ما هزینه های مرتبط با ارز که حالا عمده واقعیت عمده علت افزایش نرخ خیلی روز بحث تعرفه و اینها نیست، موضوع تامین ارز، موضوع تلفن همراه هم در اولویت های تامین ارز و تخصیص ارز نیست واقعیت. حالا به هر حال مسئولین محترم در بخش اقتصادی کشور حوزه تخصیص ارز هم اعتقادشون اینه که کالای اساسی اولویت کشور، حوزه دارو اولویت.
بله.
و همسال این هم
در حال ببینید بفرمایید
ارزمو من ادامه بدم. ببینید در موضوع این که شما بتوانید قیمت رو مدیریت بکنید یک فضا هست، یکی این که شما بتونید این رو به دست مصرف کننده برسونید هم یه نکته دیگه ایه. برای اینکه شما بتونید قیمت رو مدیریت بکنید، یکی این که باید بالاخره نسبت به ارز یه فکری کرد.
بله.
یا ارز در جامعه بالاخره مدیریت بشه، قیمتش انتظار تورمی کاهش پیدا بکنه، یا اینکه شما یک سری در حال مؤلفه ها رو در حوزه تخصیص ارز اهم از استفاده از ظرفیت های ارز ترجیحی اختصاص بده. بله. و یا اینکه هزینه های درباره بر وارد کننده رو کاهش بدید، اهم از تعرفه ها، اهم از هزینه های ریجیستری، اهم از موضوعات مرتبط با مالیات و اهم از هزینه های از این دست. یعنی تا اینها اتفاق نیفته طبیعتا یه نکته، حالا ما تو فضای تجاری داریم بهش میگن ارزش جایگزینی، ما اون فروشنده نهایی کالا به این توجه میکنه که اگر این کالا رو من امروز فروختم با چه عددی باید بخرم و موجودی انبارم رو تکمیل بکنن. این هم اثر داره رو افزایش قیمت. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا چون شما این کالا رو به این قیمت گرفتی، حالا اون چیزی که رایج امروز در
بازار
بازار. نکته دوم اینه که حالا کالا رو نمیتونیم قیمتش رو به صورت جدی کاهش بدیم، روش هایی رو باید پیش بینی بکنیم، استفاده از ظرفیت های لنتک ها، استفاده از ظرفیت لیزینگ ها و امثال اینها که بتونیم امکان برخورداری رو فراهم بکنیم به روش های فروش اقساطی، به روش های دیگه.
بله.
که امکان خرید واقعا فراهم بشه. این که نمیتونیم بگیم حالا چون که گرون شده که هیچ کس نخره.
درست.
باید روش های عدالت توزیع اتفاق بیفته، روش هایی که امکان خرید رو تسهیل بکنه، اون چیزی که امروز چهات کشور دیگه خیلی توسعه پیدا کرد.
بله.
کشور ما هم در حال توسعه.
بله این نکته که فرموده خیلی نکته درستیه. حالا در کشور دیگه میان یک پلنی رو میذارن، یه برنامه رو میذارن که فرد میتونه گوشی تلفن همراهش رو به راحتی عوض بکنه، بهش اینترنت هم میدن، خط رو هم میدن و با یه هزینه قابل تحمل و هزینه پایینی فرد در طی زمان هزینه تلفن همراه و خطش رو و اینترنتش رو پرداخت میکنه. متاسفانه ما یک هماهنگی بین این بخش‌های مختلف رو در تلفن همراه نداریم و کسانی که میخوان تلفن همراه خودشون رو عوض بکنن یه موقع باید یک عدد بسیار بزرگی رو برای اون پرداخت بکنن، حالا هزینه اینترنت و خدمات دیگرش هم جدا باید پرداخت بشه. بسیار از شما ممنونم جناب آقای کارگر سامانی که در این حوزه با ما همراه بودین و نظرات خودتون رو فرمودین. آقای اسدی اگر نکته هست بفرمایین. ولی
خدمتتون عرض کنم این که
بله.
چرا در کشور ما هم الان یه مقدار بعضی از پلتفرم ها الان و بعضی از همکارا در سایت هاشون با اقساط و اعتبارات بانکی و این موضوع
بله.
دارن کالا رو موبایل رو قسطی میفروشن.
بله خیلی گرون در میاد.
بله دیگه سودش به هر حال سود بانکی در ایران بالاست دیگه. نسبت به کشورهای دیگه و محاسبه میشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته، شرایط بهتر بشه. بازار ما بله به خاطر شرایط اقتصادی کشور خب تقریبا نصف شده، بازار خیلی کوچیک شده. بازار ما در سال 1400 حدود 4 میلیارد دلار بوده، الان به در سال 403 تازه به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. امسال فکر نکنم حتی به 1 میلیارد دلار برسه، اونم به خاطر اینکه شرایط اقتصادی مردم خب نسبت به قبلا خیلی ضعیف‌تر
دیگه، تو اولویت واقعا چندم هم نیست دیگه.
بله اولویت نیست، مردم سعی میکنن بیشتر به سمت تعمیرات گوششون، تعویض قابشون و این چیزا برن، و با همین شرایطی هم که هست به هر حال باید دولت یک نگاهی به این صنعت جوانی که هنوز به 50 سال هم نرسید تو کشور ما بکنه و کمک بکنه. ما پایه هستیم، عرض ارزان نمیخوایم، شرایط رو مهیا بکنه که شرکت های ما بتونن از درقل کار بکنه،
به حیات خودشون ادامه بدن. از شما هم سپاسگزارم آقای ارسدی، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، روزتون بخیر.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم،
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی خبری 8 صبح.
خب دوستان، در مورد تلفن همراه با شما صحبت میکنیم، کالایی که حالا امروز به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی با ما همراه هست همه جا و اسمش هم روشه دیگه، تلفن همراه. و در این لحظه در مورد دغدغه هایی که در این برنامه مطرح کردیم میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای کامران ملکی صادقی، مدیر کل هماهنگی امور گشت های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی، که روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای صادقی عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای صادقی، با توجه به اینکه این کالا به هر حال با مردم همراه شده و هر از گاهی نیاز پیدا می‌کنن، افراد که گوشی‌های خودشون رو که خیلی قدیمی شده یا خراب شده یا خدای نکرده سرقت شده که این اتفاق هم متاسفانه زیاد شده، اینها رو تعویض بکنم، وقتی به بازار مراجعه میکنیم با قیمتهای بسیار بالایی مواجه میشیم. با عزیزانی که صحبت میکردیم در این زمینه راجع به این موضوع توضیح دادن که ثبت سفارش هایی که قبل از اسفند 1404 انجام شده الان با نرخ ارز اون زمان داره وارد بازار میشه، اما ما میبینیم که قیمتها قیمتهاییه که با نرخ ارز امروز و حالا با اضافه کردن سود فروشنده و همینطور موضوع رجیستری که خودش هم یک بهای قابل توجهی رو به تلفن همراه اضافه میکنه به دست مردم میرسه. ممکنه بفرمایید که گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار شما چطور هست؟
بله، منظر شما عارضم. اولا باید عرض کنم که ما در کل کشور سه گروه کالایی داریم که گروه اولش رو قانون گذار اومده و مکلف کرده دستگاه های متولی رو به تعیین و تصویب قیمتشون، یعنی یک سری کالا رو ما داریم که اینا قیمتشون رو دولت و نظام و سیستم مصوب میکنه و عرض کنندگان و فروشندگان اون اقلام ملزم به رعایت قیمت مصوب قانونی اون کالا هستن.
بله.
گوشی موبایل و به قول گفتنی مسئله تعمیرات گوشی جزء گروه دوم و سوم کالایی هست، یعنی بخشش بحث خدمات هست و بخشش هم بحث به قول معروف این که فاقد قیمت مصوب قانونی هست. و و گوشی موبایل هم با توجه به این که برحال عمدتاً وارداتی هن، حالا بخشش به صورت قاچاق و بخشش به صورت رسمی و نوسانات قیمت ارز و دلار روی بالا و پایین شدن قیمت گوشی ارتباط مستقیم داره، هیچ امکانات و شرایطی برای رصد قیمت واقعی و درست این اقلام واقعیتش رو بخواید وجود نداره. یعنی شما نمیتونید به طور سریع و به قول معروف واضح رصد بکنید که این گوشی که الان در فلان واحد صنفی داره عرضه میشه با چه ارزی و با چه دلاری و با چه قیمتی خرید شده، به اصطلاح ما بتونیم اون رو مورد رصد قرار بدیم. ضمن این که خود فروشندگان، وارد کنندگان و عرضه کنندگان این قلم کالا به صورت اتوماتیکوار بر اساس نوسانات قیمت دلار و ارز قیمت گوشی و این نوع کالا رو بالا پایین میکنن. شما تا زمانی که قیمت ارز و دلار بالا نرفته باشه قیمت این کالا طبیعتاً بالا نرفته. من خودم به اصطلاح بر اساس مراجعات مختلف افراد و بررسی‌هایی که میدانی انجام میدیم شاهدیم که عرضه کنندگان و فروشندگان خیلی مواقع گله‌مندن از مثلا سقوط قیمت موبایل به دلیل اینکه مثلا قیمت ارز کاهش پیدا کرده و اونم ناچارن ارزون بفروشن. چرا؟ چون اونا در زمانی که بالا میره ناچارن باید بالا بخرن قیمت گوشی رو، و زمانی هم که داره به هر حال تنزل پیدا میکنه چون قیمت دلار اومده پایین ناچارن باید گوشی رو به قیمت پایین‌تر بفروشن.
آقای صادقی، ما در همین برنامه با آقای رمضان رئیس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه که صحبت کردیم،
بله،
ایشون گفتن ثبت سفارش ها بر اساس نرخ حالا اون زمانی که انجام شده وارد کنندگان با همون نرخ باید وارد بکنن و رصد میشه که چطور اینها فروخته میشن، به چه قیمتی فروخته میشن، و اینطور نیست که به هر حال با قیمت ارزی که امروز هست گوشی رو که مثلا سال گذشته وارد بازار شده و وارد کننده وارد کرده بتونه افزایش قیمت بده. این صحبتی که شما میفرمایین تناقض داره با گفته ایشون.
ببینید چیزی که ایشون گفتن اگر بخوایم واقع بینانه به قول معروف قضاوت بکنیم این مسئله قابل رصد نیست. یعنی ابزار و امکانات رصد این مسئله به این کیفیتی که ایشون اشاره کردن و کاملا قانونی هم صحبت کردن در عمل ما نمیتونیم این مسئله رو رصد بکنیم، چرا که ابزار رصد و راستی آزمایی این مسئله برای همین آقایون، برای اتحادیه، برای افراد، برای اشخاص، چرا؟ مگر اینکه مثلا موردی پیش بیاد بخوان برن به هر حال کنکاش بکنن و رصد بکنن، بخوان ببینن یک وارد کننده مثلا گوشی موبایل رو با چه قیمتی و با چه ارزش دلاری وارد کشور کرده و به چه قیمتی فروخته. این باید مورد به مورد مورد رصد واقع بشن. نه اینکه عنوان بشه که ما همه اینا رو رصد میکنیم و پیگیری میکنیم. من حقیقتش رو بخوای تا حالا ندیدم همچین مسئله ای رو، چرا که ما الان در شکایات موردی که به هر حال پیش میاد اصولا ابزاری برای رصد واقعی قیمت خریداری شده این کالا رو ضمن استلام از اتحادیه و به هر حال عوامل مربوطه انجام میدیم خیلی به سختی حاصل میشه و رصد میشه و به اون واقعیت موجود در باب قیمت واقعی کالا میرسن. چرا که چون عرض کردم زمان و مکان و افراد وارد کننده و معامله کننده این اشخاص زنجیرهای متعددن و رصد کردن و پیدا کردن و نمیدونم مطابقت دادن با زمان معامله واقعیتش این مقدار مشکله، چون ایادی مختلفی در این چرخه هستن که به اصطلاح این معاملات رو انجام میدن و طبیعتاً افراد دنبال سود خودشون هستن. این که ما بگیم مثلا یک نفر داره وارد میکنه و یک نفر پخش کننده از دست سراسر کشور که ما بریم اسناد و مدارک اون رو بررسی بکنیم، همچین چیزی نیست واقعیتش رو بخواید. مرزهای مختلف، مرزهای مختلف، اشخاص مختلف، مدل‌های مختلف، نوسانات به روز قیمت ارز و دلار، اینا تاثیرگذار واقعیتش.
بله، صحبت که شما میفرمایید، ببینید کسایی که وارد کننده هستن و میرن ثبت سفارش میکنن و ارز میگیرن، حالا ارز با یک نرخ بینابین آزاد و دولتی،
نه مثلا دولتی، اینا ارز دولتی اینا تعلق دادن
150 تومان میگیرن فکر میکنم الان.
نه نه نه، من بعید میدونم ارز دولتی برای واردات ببینید از دولت گرفتن ارز با گرفتن ارز دولتی دو تا قاضی متفاوتن. این وقتی دولت نگاه کن، دولت داره سوبسید میده به واردات یک کالایی، داستانش با کسی که داره میره ارز رو از دولت یا از بازار یا از صرافی ها داره تهیه میکنه، این داستانش متفاوته.
و من بله متوجه هستم، ولی شما ببینید کسی که در سال گذشته ثبت سفارش کرده با ارز تالار دوم و سوم مثلا 127,000 تومان ارز رو گرفته، الان داره گوشی رو وارد میکنه با نرخ 180,000 تومان داره حساب میکنه، یه تفاوت قیمت بزرگی این وسط ایجاد میشه. آقای رمضان که خودشون تو اتحادیه هستن میفرماین که اینها در سیستم ثبت میشه، وارد کنندگانی که وارد میکنن با آیمای گوشی رصد میشه که با چه نرخی وارد شده، سودشون بهشون تعلق میگیره و در بازار چقدر فروختن.
اگر همچین مسئله‌ای به هر حال وجود داشته باشه و امکان رصد موضوع و مسئله از نوعی آقایان و عزیزان فراهم بشه، قطع و یقین به ما منعکس بشه.
بله.
ما هم بر اساس ضوابط و مقررات قانونی که پیشبینی کرده و کالا باید به هر حال با رعایت اون درصد سودهای قانونیش عرضه بشه، به ما منعکس بشه به صورت مستند، مطمئن باشید ما برخورد خواهیم کرد، حالا تحت عنوان گرانفروشی یا هر تخلف دیگری که در قانون برای این مسئله پیش بینی شده باشه. اگر واقعیتش رو بخواید همچین مسئله باشه، ما همین آمادگی رو داریم که به هر حال دوستان و آقایان معرفی کنن و عنوان بکنن که مثلا فلان شرکت این کالا رو با فلان ریال ارز وارد کشور کرده ولی بیشتر از به اصطلاح سود قانونیش داره عرضه میکنه یا فروخته و به ما منعکس بشه، مطمئن باشید ما ابزار رصد و برخورد و اعمال جرائم قانونی رو در قانون برای برخورد به اون افراد داریم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ملک صادقی، تشکر میکنم و با شما خداحافظ.
تمنا میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خب دوستان، این هم گفتگویی بود با جناب آقای ملکی صادقی که مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی هستند و در مورد تلفن همراه صحبتاشون رو اعلام فرمودن و ما در این برنامه به این موضوع پرداختیم که زنجیره تأمین و عرض تلفن همراه از کجاست، قیمت‌ها چطور تعیین میشه و آیا بازار با توجه به نرخ آزاد ارز تعیین کننده قیمت ها هست یا اینکه نه نظارتی در این زمینه وجود داره و وزارت سهم به عنوان متولی سیاست های تجاری چه برنامه‌ای برای کنترل قیمت ها و تسهیل واردات گوشی داره تا دسترسی اقشار مختلف جامعه رو به کالاهای ضروری تامین بکنه. برای چون کالایی است که به صورت آزاد وارد میشه، در حقیقت حالا صحبت ها اینطوری هست که تامین کننده این کالاها شرکت‌های خصوصی هستند و تعیین کننده قیمت عرضه و تقاضا در بازاره. ممنونیم از اینکه با این برنامه 8 صبح همراه بودین و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
در موی سیاه آمد سپیدی پدید آمد، نشان ناامیدی شدم پیر و ندلدارم ندلدار، جوانی رفت و شد خوردن چمن کسی بی کس تویی من مانده بی کس، بهار آمد به سهرا و در و در، جوانی هم بهاری بود و بازشت، چو در موی سیاه آمد سپیدی عجل سنگ است و آدم مثل شیشه. بهار آمد به صحرا و در و در، جوانی هم بهاری بود و بود. چو در موی سیاه آمد سپیدی پدید آمد، نشان ناامیدی. شدم پیر و ندلدارم ندلدار، جوانی رفت و شد گل در چمن خار. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی من مانده بی کس. بهار آمد به سهر آمد در و در، جوانی هم بهاری بود و گذشت. چو در موی سیاه آمد سپیدی پدید آمد، نشان ناامیدی. درخت غم به جانم کرد ریشه، درگاه خدا جوانان قدر یکی گر بدونی. عجل سنگ است و آدم مثل شیشه، بهار آمد به صحرا و در و در، جوانی هم بهاری بود و گذشت. بهار آمد به صحرا و در و در، جوانی هم بهاری بود و گذشت.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، کیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
سال هاست با شما قدم میزنیم، کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده ی کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.